أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این آیت داشتید که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خواستند که در یک نگاه توحیدی جایگاه خلیفت الله رو در عالم نشان بدن. خب معلومه که نگاه توحیدی نگاهی است که انسان باید بسیاری از مراحل عبور از کثرات رو به شکل سلوکی طی کنه تا آروم آروم حضرت حق به نور وحدانی خودش رو بر ما بنمایاند. مبانی حضرت امام مبانی عرفان نظری است، در واقع یک علم است نه یک حال. عرفان نظری سیر عارفانی است که با دقت خاصی ذیل شریعت حرکت میکنند، متوجه اشارات آیات الهی میشوند، اون اشارات رو که مییابند گزارش میدهند. عرفان نظری گزارش سلوک عارفان است به زبان عقل بشری. به همین جهت هم هست که شما میبینید زبان عقلی است، اما اشارات کشفی است. فرقش با فلسفه تو همینه. اما تذکر نیست به یه معنا که ما ببینیم. خب گاهی دیدیم که ما تذکر میگیرید از اخلاقیاتتون و بعدم عزمی پیدا میکنید. تذکر به شما میدند و شما متذکر میشید و تصمیم میگیرید و عمل میکنید. عرفان نظری علم است. به همین جهت دیدید که با مقدمات خاصی شروع کردن. ما خودمون نظرمون این بود که اگر اون 30 جلسه‌ای که تفسیر حمد حضرت امام رو طی کنیم میتونیم به مصباح الهدایه برسیم و به نظرم هم خدا لطف کرد و این سیر تا اینجا اومد. اگه نظرتون باشه در مصباح گذشته بحث این بود که ما، یعنی در مصباح 16، خب حالا اگر میگیم که یک مقام احدی داریم و فوقش مقام غیب مکنون داریم و اگر بخوام که رجوعمون وحدانی باشد، اوج رجوع وحدانی اونجاییست که هیچ رسمی و اسمی و شکلی و ظهوری براش نیست. ببینید سلوکی کار جلو رفته است. شما اینجا که میای به این جمعیت نگاه کنید، آنی طلب وجه وحدانی این جمعیت رو میکنی. که اینا اینجا جمع شدن چه کار؟ نمیاین تک تک نگاه کنید و هر تکی از شما موضوع شما بشه. حساب کنید یکی از بیرون بیاد، آنی از این کسرت یه جنبه وحدانی رو طلب میکنه، وگه نه اصلا نمیتونه فکر کنه. به یه نتیجه میرسه. خب به عالم نگاه کنید، اگه بخواید فکر کنید، تفکر داشته باشید، جنبه وحدانیش رو نگاه میکنید، میرسید به این که همه اینا وجود دارن، پس باید که اون وجود اینها با یک وجود دهنده مربوط بشه. این سیر تفکر همیشه با رجوع به وحدانیت امکان داره. هیچ وقت نمیاید بگید که خب هر چیزی همطور مثل ریگ‌های تو بیابون این عالم همطور قاطع همه است. خب نه، این وجودشون به وجودی باید متصل بشه. خب حالا اومدیم و رسیدید به وجودی که همه این وجودها از اوه، میگین وجود مطلق. نه قبلا هم بحث شده است این تکه، با تا اینا حل نشد نمیدونین پس پایه این این بحثا کجاست. خب حالا رجوع وجود مطلق، وجود مطلق چیه؟ خب میگون اونی که وجود همه این کمالات رو، این مخلوقات رو داده است، پس باید که همه اینا رو داشته باشد، در عین وحدانیت، در عین یگانگی. خب اینجا میگین که مقامی است که این کمالات رو داره در عین یگانگی. نمیتونید این کمالات رو از اون نادیده بگیری. خوب عنایت بفرمایید، چون بالاخره حیات این درخت از وجود حیات اونه، هیبت این نمیدونم پدیده، قوت این پدیده، اینا که در اینجا به شکل متکثر هست، در اون جنبه وحدانی وجودی اینها، اینها همه هست، از جهتی وحدانیست، از جهتی همه اینها هست. اگه یادتون باشه گفتیم مقام واحدیت رو مطرح میکنن عرفای عرفان نظری، و در تعریف وحدانیت میگن چی؟ میگن که همه این کسرت‌ها رو به نور اسما داره در عین وحدت، که مقام وحدانی کسرتش کسرت چی بود؟ اسمایی بود. اینا نباید گم کنی. خب حالا رسیدید به منزل نهایی که اون مقام وحدانی بود، یا بازم نرسیدی؟ دوباره از اول. شما وقتی که این سالون رو نگاه میکنید، میرید جنبه وحدانیش را میابین تا بتونید نسبت به این سالون فکر کنید، این نشستای افراد. خب وقتی که رسیدین به جنبه وحدانی اسما، ولی شما یه جنبه کسرت آخرش میبینید، اونجا اسما جمعه، میگوید که این اون وحدت حقیقی که آخرین منزل باشه نیست. میرین جلو به جایی میرسید که اونجا وحدتش وحدت اسمایی نیست، وحدت علمی است. چاره ای ندارید، سیرتون شما را به اینجا میرسونه که پس مقام احدی پیش میاد. خب عرض کنم ببینید، سالک عارف سیر میکنه، بعد گزارش میده، گزارشش میشه عرفان نظری. عرفان نظری علم است، اندیشه ورزی است، ولی اندیشه‌ای که در اثر کشف به وجود اومده، سالک سیر کرده است در عالم برای رسیدن به یک وحدانیت ناب، میبینه که این اسما که جلوه های نور کمالی حقن در مخلوقات، باید که یه جایی وحدانی تر باشن. فرق احد و واحد جز اینه که در مقام احد این کثرت اسمایی وحدت بیشتری داره. میگم کثرت علمی است، یعنی علم حضرت حق به کمالات هست، نه اینکه این کمالات اونجا باشند به وحدته، که اصطلاحاً اونجایی که مقام وحدانیست میگن جامعیت کمالات. در عالم ماده و عالم مخلوق میگن مجموعیت. مجموع معلومه دیگه، این وجه حیا داره، این وجه قدیر رو داره، اما اینا در مقام عالم وحدانی جمعش جمع همراه با وحدت است، میگن جامع. میایم بالاتر در مقام احدیت، کثرت علمی هست، یعنی خیلی وحدت بیشتر است، یعنی یک یگانگی فوق‌العاده شدید اونجا هست، میگن مقام احدیت. خب حالا در مقام احدیت همینطور سیر دونه برین جلو، بنا شد به یه وحدتی برسید که دیگه بالاتر از اون وحدتی نباشه. و به چی میرسید؟ به جایی که از کثرت علمی هم مسئله بالاتر است. اونا میگن مقام هویت، هر اسمی میخواید روش بگذارید، مقام غیب مکنون، غیب القیوب. چرا میگن غیب؟ خب برای اینکه دیگه هیچ گونه کثرت اونجا نیست. خب حالا حرف از اینجا شروع میشه، اینا رو همه را داشتید. حضرت امام در مصباح بسیار ارزشمند، مصباح 16، اومدن این باب رو باز کردن که اون جلسه تقریبا همه وقتمون مصباح 16 گرفت، که خب حالا در مقام کثرت اسمایی که شما حیا قیوم و سمیع و مرید و بصیر رو دارید، آیا اینجوریست که اونجایی که اسم حی هست اونجا بقیه اسما نیست؟ این که عرض شد که این با وحدت ذات و صفات نمیخونه، لازم میشه که ذات یه جا باشه صفات یه جا باشه. عذر میخوام تکرار میکنم. خب عملا خیلی اصطلاح قرآنیش نیست، میگن الهاد در اسما، که آیه 180 سوره اعراف بود، خدا کمک کنه. اینا بعدن شما روش بمونید. من امیدوارم که بعد از این جلسه که میرن رفقا، هر جلسه این یک هفته نگه دارن این حضور را با مرور، وگرنه بعد از یه مدتی اون اشاراتی که باید در محضر قرار بگیرید ظهور نمی کنه. خب بیکار بودین اینجا میمدید، خب میرفتین یه درس اخلاق، لاغل یه خود آدم می شدیم. حالا واقعا اینجوریه، آدم اینجا بیاد هیچی گیرش نیاد، درس اخلاقم نره، داخل چه کاری از ما که عقده عارف شدن نداریم. که اگر پس این بحثا رفقا بر نمیان، واقعا خودتون رو صرف این چیزا نکنید. حضرت آیت الله بهائی الدین همه دون می شناسید، بنده هم افتخاره اینا دارم که در خدمتشون بودم. آیت الله بهائی الدین یک کلمه اینا رو بلد نبودن، خودشون میفرمان، حتما خود ما هم خدمتشون بودیم. فرمودن با آقا روح الله رفتیم خدمت آیت الله شاه آبادی، دیدم من اهل این چیزا نیستم، اومدم به جای کمی هم که نرسیدن، واقعا مجسمه اخلاق و عرفان عملی بودن، به مقاماتی هم رسیده بود. حضرت امام فقط من تکی، یعنی حضرت امام تنها شاگرد عرفان نظری آیت الله شاهبادی شدن، هیچ کی دیگه هم نبود که برد. خب دیگه اینه دیگه. خب نتایجش چی شد؟ یکی از نتایج اون شاگردی این کتاب است که من و شما روبرو مونده. ولی هنر آیت الله بهادین این بود که بعد کیدن مال این کار نیستن، دیگه نرفتن، خودشون شدند اون ارتباطات عالیه‌ای که برای خودشون موند. به صورت این یه چیزیه که باید روح آدم بشناسد از قبل. هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن اندر دلش انداختن. یکی از این افراد میگه که من وقتی که عرفان محی‌الدین میخوندم انگار جون میکندم و انگار این حرفای این رمل و استرلاب بود. خب بلکد رفت به جای خوبی رسید. مال کسیه که حس میکند عهدش رو با این اشارات بستن. عرفان نظری برای کسی که حس کند عهدش رو با این اشارات. من خودم رک به شما بگم، یعنی بنده کاملا احساس عبادت میکنم، هیچ احساس درس دادن اینا اصلا نمیتونم بکنم. نمیدم ماه رمضان من نمیتونم درس بدم، اما میبینی این درس ها تعطیل نمیشه بکنیم برای خودم. یا خودم تصورم اینه که حضرت علامه، این یک بحثیه اینجا نمیخوام بابش وا کنم، یعنی اینکه شما دقت کنید فرمان این جلد را تمت تمام شد در لیله قدر مثلا سال فلان. در تفسیر المیزان ببینید مرد حسابی شفاقت چرا نشستی المیزان نوشتی؟ اون که براش سلوک هست، اون که سلوک میکنه که دیگه المیزان. این یعنی بحثی گاهی خودتونه میتونید در یه عالمی وارد کنین که سلوک دونا اینجوری تقدیر کردن براتون، عهدی از خودتون رو اونجا میابی. خب اینجا بنابراین پس انتظار بود که اون جلسه تا حالا این مصباح 16 رو باش تجدید عهد کنین با حضرت حق، یعنی کشفی برای سالی که پیش اومده است گزارش داده است، اون گزارشش رو ایشون نوشته است که شما عهدی که داشتید با حضرت حق اونجایی که دیدید که به شما گفت الستو بربکم و شما گفتین قالو بلا، این متن رو قصه تکرار اون عهد ببینید. در اینجا اگه دقت کردین حضرت امام میفرماد که حواست باشه با هر اسمی همه حق در صحنه است، وگرنه الحاد پیش به الحاد عرض کردم، یعنی به حاشیه رفتن، به لحد گرفتار شدن. ملحد میشید یعنی میرید از حضور در عالم توحید به بیرون. خب فرمودن که نه، اسماء الهی همواره با هر اسمی الله هست. میموند که دیگه تکرار نکنم، فرمودن که یک اسم ظهور در این موتن دارد، وگرنه الله اونجا هست به ظهور اسم مثلا مصور خالقی که حالا عرض خواهد شد. بعد اگه دقت کردین این دیگه انشاءالله براتون میموند. فرمودن اسم الله اعظم دارای برزخیت کبراست. من نمیگم، اگه در ذهنتون نیامد معناش بدونید که رد شدین، صفر میگیرید امروز هیچی دیگه. یعنی همین که من بگم اسم الله اعظم در برزخیت کبراست، باید تمام اون چه که گفته شده است و حضرت امام اینجا گفتن رو در حضور بیاریم. در مصباح 17 و 18 و 19 میخوان هیچی نگن، یعنی میخوان که همون که گفتند رو با یه تذکراتی به ما نشون بدن. اصلا مصباح 17 را اگه متن عربیش نگاه کنید میفرماد آقا این توهم برای تو نشه که خب حالا خوب دقت کنید، گفتیم که الله در صحنه است، حالا با مظهریت حی یا قدیری یا قاسم جباری، بالاخره الله در صحنه است، الله که نمیشه جدا کرد از صفات دیگه بحثش شد. خب حالا با این پس می‌فرماد این واژه‌هایی که شما به کار می‌برید بپرین واژه ها حجاب دون نشه. مثلا شما میگون که حضرت حق به اسم فتاح متعین شد در فتح خرمشهر. خب حالا به من بگو ببینم که شما اسم فتاح میبینی یا الله میبینی به نور فتاح؟ میگه بپایید این حجاب نشه برای شما که یه وقت شما این تعین اسم فتاح منجر بشه که محجوب بشی از نظر به حضرت الله. الفاظ کلن نمیتونه رسا باشه، الفاظ اشاره است. اگه الفاظ رو گرفتی در یک کلمه بیتاریخ میشید. چرا؟ برای که حضرت حق دائم در عالم داره جلوه میکنه، کل یومن هو فی شأن. خب حالا اگه شما الفاظ گرفتین هموار جلوه حق را میبینی یا به ذهنتون مشغول میشین؟ به ذهنتون مشغول میشین، در عالم نیستی، در ارتباط با حضرت حق نیستی. تاریخی که ما میگیم یعنی تجلیات انوار الهی در عالم، بی تاریخ به این معنی. خب اگه یادتون باشه در همون مصباح 16 این نکته بسیار مهم بود از قول حضرت آیت الله جوادی، عرض کردم تکرارش داشته باشید، که گفتیم معانی این اسما با هم متفاوتن، نه مصداقشون. معنای اسم حی غیر معنای اسم ممیت است. خوب اینا معنا مال کجاست؟ مال ذهنه. ولی در خارج اگه با قلبتون نظر کنید، همون که محیس ممیت است، خودتون هم تو دعا میخونی، دوباره اگه رجوع کنید به معنا میگید خب آره ممیت که غیر محیس، بدبخت شدید، هیچی گیرتون نمیاد، هیچ، ملحد در اسماء الهی شدید. ببینید شما رجوع به حق نکردید. رجوع به حق اینه که ما از این معانی آزاد بشیم. برای همین هم گفتن که چی؟ لهم قلوب یعقلون بها، قلب میابد. اون وقت حالا اون که یافت رو تعقل میکنه، این میشه عقل محمدی صلوات الله علیه و آله. عقل فیلسوف که اینجا کاری ازش نمیاد، ببینید واقعا کاری ازش نمیاد، تعارف نداریم. البته اون تفکیکی ها که در ظلماتند و من اصلا کاری باشون ندارم، نه، این مسئله رجوع به حق است. آقا معنای محیی غیر معنای ممیت است، اما در خارج همون که محییست ممیت است. خب حالا اگه شما در معنا و تعقل و فهم و ذهن باشید، چی را میبیابید از حضرت حق؟ هیچی را، چون حضرت حق محیی نیست، حضرت حق ممیت نیست، حضرت حق حق احدیست که در عین اینکه محییست ممیت است. حالا اگه شما محیی را در ذهنتون دارین، چقدر با حضرت حق ارتباط دارین؟ هیچی. خب اینکه حضرت حق، ببینید آیه را دوباره تکرار میکنم، هو الاول و الاخر، همون که اول است، از همون جهت که اول است آخر است. آیه را دقت کنید، هو ظاهر و الباطن. خب نه اینکه ظاهر است و یا باطن است، نه، ظاهر است که باطن است. مثلا دوباره من شرمنده میشم مثال میزنم، باید محصل بشه. ببین آقا مثال دریا رو زدیم، دریا همون که توسط موج در باطن است و موج ظاهر دریاست، همون وقت دریاست، نه اینکه یا موج است یا دریا یا اول است. همون که شما نگاه میکنی موج میبینی، همون که موج میبینی دارین چی میبینی؟ همون دریاست، نه موج یه بره دریا یه بره. خب الاول، خب حالا وقتی که مفهوم داشتی، هیچ ارتباط به خدا نداری. میفرماد که خیلی آیه عجیبی، سوره یوسف علیه السلام، میفرماد آیا ای پیغمبر خدا اینا نمیرن عالم رو نگاه کنن؟ اولم یسیرو فلرز، تا بعد ببینن که قلبی پیدا کنن، لهم قلوبون، صاحب قلبی بشن که این قلب که حالا حقا میبینه تعقل کنه. این تعقل، تعقل بعد از رجوع قلبی است، در صورتی که در نگاه فلسفی ما ابتدامون تعقل است و مفهوم و این چیزا، طور نیست. ما اعتقادمون با اون بزرگان همراه است که ما باید فلسفه را بدانیم ولی عبور کنیم. اون بیچاره که فلسفه را نمیدانند و صد گرفتار صدها فکرن که اونا که کاری به ما ندارن. اونی هم که میخواد فلسفه را زیر پا بذاره فلسفه را نفهمیدند، ما کاری به اونا نداریم. پس اینجا اول در مصباح 17 میخواین با هم بخونیم، چیز مهمی نداره. این که خورشید حقیقت از مشرق سر، از مشرق سر برآورده و چشمه حقیقت از سر چشمه خود جوشیدن گرفت، اینک که اینجور شد. ببینید ما بحثایی که قبل کرد ما را باید به اینجا برسونه. ما یعنی ما چی یافتیم در مقابل خودمون؟ حق را به جمال سمی، به جمال رقیب، هر کی از اسماء الهی است. خب میگن حالا که اینطور شد باید دانست که آوردن الفاظ تعین، مشمول بودن، محیط بودن و محاط بودن تنها به دلیل محدود بودن عبارات و کم بودن اشارات هست و تو برادر ایمانی نباید از این تعبیرها معانی عرفی و اصطلاحات رسمی آن را دریابی. چون می فرماید اگه اینطور بشی در کفر از اسما هستی و باید از کفر ورزیدن به اسماء الهی و دور شدن از ساحت قدس حق و مقام انس او بپرهیزی. یعنی این یه نوع کفر است که شما بگو خدا محیط است. یعنی محیط، خب محیط که غیر محاط است. محیط یعنی این که همه جا هست، محیط یعنی این که تو است، اون بیرونه. حالا بالاخره کجاست؟ میگه اگه مشغول این معانی شدی هیچی پیدا نمی کنی. میگه کفر ورزیدن به خداست. باید نگاه کنی. حالا شما حالا مثال همون موج دریا، بالاخره دریا بر موج احاطه داره، در موج بر دریا، اصلا میشه این دوگانگی را مطرح کرد؟ تازه اگیان بشه در سوره هم فرمودن این نزدیکترین مثال است به حقیقت ولی در حجاب ما را میبره. خود رجوع به حضرت حق در صحنه بیاد تا حق خودش را به ما نشون بده. خودتون در اول دعای ابو حمزه میخونین که چی؟ تو دللتنی و انت دللتنی الیک، تو باید خودت به ما نشون بدی. فقط ما چی میشیم؟ فقط ما اینجا رجوع میکنیم، حضرت حق ظهور میکنه. بعد ادامه میدن که همانا این را بدان که الفاظ و عبارات حجابهای حقایق و معانی هستند و عارف ربانی باید آنها را به کناری افکنده و با نور دل حقایق غیبی را دریابد. این اینقدر هی مقدمه چیدم که باید هی نظر کنید به یه وحدانیت مطلق. این که دیگه با فکر نمیشه که، این هی باید نظر کنید پیدا میکنید. هرچند عموم مردم در اول راه به آن نیازمندند. به چی؟ به همین الفاظ و مقدمات. همچنان که حواس ظاهر نردبان مبانی عقلی و حقایق کلی نورانی هستند. از صاحبان حکمت نقل شده، ابن این ببخشید ارسطو یه جمله‌ای داره، خود جمله این ترجمه ها گاهی رسانی است. ارسطو جمله‌ای داره: من فقد حسن فقد عقلا. میگه آقا اگه من فقد از فقدان میاد اولش، اگه کسی فقد فقدان داشته باشه نسبت به حس، خب این حس میاد بعد شما همه را میبینید، بعد یه جنبه وحدانی پیدا میکنید. یعنی عقل میاد وسط. شما این که الان که شما اینجا نشستید، اون چه حس میکنه؟ یه خود صندلی است و آدم. اما بعد حس شما به شما سر میده که اینا نشستن که یه علم یاد گیرن. ببینید این علم یادگیری، این دیگه تو حس نیستا، این صورت عقلی است که در اثر این حس ظاهر شد. من فقد حسن فقد این فقد اول یعنی تأکیده. تحقیقا چی نداره؟ عقل نداره. خب امام فرمان چطوری ما در مسئله تعقلم باید که حس رو مقدمه داشته باشیم تا تعقل بکنیم؟ میفرماد در سلوکم بله، ما اول میام اسم حی رو نظر میکنیم، اسم قیوم رو نظر میکنیم، اسم محی، اما باید حواسمون باشه این واژه ها مثل اینکه آقا این محیط است، اون محاط است، این شامل است، این مشمول است، باید از اینا عبور کنیم، اگر نه متوقف میشیم. اصطلاح صدرائیش هم خوب است، من اینجا بگم اصطلاح صدرائیش ماهیت است. صدر المتعلهین این مرد بزرگ میگه که اگه گرفتار ماهیت بشی گرفتار حد و عدم میشی. من خودم تو عرایزم با رفقا بعضا متذکر میشم، میگم ببین این یه نوع ماهیت گرایی است، ماهیت گرایی شما را از رجوع به وجود و تجلیات وجودی محروم میکنه. خب در مصباح 18 باز شاهد گفتیم این سه تا مصباح شاهد است. در مصباح 18 میاد میگه آقا به خود قرآن رجوع کنی، ببینید قرآن چطوری با ما حرف میزنه. قرآن این سوره، این آیات سوره 8 رو نگاه کنید، اواخر سوره 8 رو اینشون شاهد آورده است. حرف ایشون چیست قبل از این که بخونم؟ میگه آقا در یک کلمه بین حضرت هویت و حضرت واحدیت اتحاد هست. یعنی چی؟ هویت رو گفتیم مقام چی بگیری؟ مقام غیب القیوب. یه خورده بیاین در تجلی اول مقام چی میشه؟ احدیت. یه خورده بیاین در تجلی دوم مقام واحدیت. واحدیت چی بود؟ مقام جمع اسما. خب حالا این مقام جمع اسما کجاست؟ این سخت در این قسمت های عرفانه. با میگیم که او که میگه مقام هویت ها میگی، او به این جلوات ظاهر شده است، به مقام جلال و جمال و حالا اینا اسامی اسم الله هست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که او به این شکل اومده است. حالا شما این تجلی رو باید در اون ببینید و این کار بزرگیه. حوصله میخواد، هنوز خیلی حرفا زده نشده است، فقط آیات رو شاهد میارن ببینید. پس بحث ما چیه؟ اتحاد بین هویت و واحدیت. هو آیه رو ببینید، هو او نمیتونیم براش عرفی بدیم، تعریفی بکنیم، بلکه هیچ اسم و رسمی نداره. اونجا فرمودن هیچ ملکی هم اونجا نیست که ما بخوام از طریق اون اونو معرفی کنیم. هو الله الذی لا اله الا هو. هو رو بگیرید، هویت. این الله را هم میتونید مقام الله بگیرید به معنای احدیت، هم میتونید به معنای الله بگیرید به معنای واحدیت. هر دو رو داشتید دیگه، به اعتبار اینکه لا اله الا هو گفته است. خب حالا هو دوباره هو او، اویی که الله هست، عالم الغیب و شهاده. یعنی علم مگه صفت نبود؟ اسم نبود؟ اسم در مقام واحدیت بود دیگه. میگه او که اوس عالم است. یعنی الان عالم بودن که مقام الله هست در مقام واحدیت با که همراه است؟ با هویت. یعنی الله هویت حقیقی حقانی کنار چیه؟ عالمیت. یعنی اسم علم و اسم علیم حضرت حق با چه همراه است؟ با حضرت ذات همراه است. یعنی الله جدا نیست، عالم جدا. دوباره برگردید به مصباح 16، اونجا فرمود بپایید که الله را جدا از اسما ندونی. خب این شاهده قول هو العالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم یکی از اسماء الهی دیگه. خب عالی ترین اسم است، بهش میگن اولین صدور از حضرت الله اسم رحمان است و رحیم. حالا با این فهم، خب حالا او که اوست که غیب الغیوب است، همون چیه؟ هو الرحمن الرحیم. یعنی پس رحمان و رحیم که در صحنه است، کی در صحنه است؟ او در صحنه است، جدایی نیست، وحدتی هست. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس، برگ تغییر کرد اسما و اینجا الان اومد چی؟ ملک القدوس یه خورده نازل تر است، یعنی مقام به اصطلاح اسم جمال و جلال میشه. ملک قدوس، یعنی ملک رو بگیرین جمال، قدوس رو بگیرین چی؟ جلال. حالا السلام جمال، المؤمن جمال، المهیمن جلال، العزیز جمال، الجبار، گفتم چی عزیز رو؟ جلال باید بگیم، الجبار جلال، المتکبر جلال، بعد آخره چی؟ سبحان الله اما یشرکون. حرف اینجا یه کلمه بیشتر نیست که میگه دقت کنید دارد او را، حضرت هویت رو که میگه، میگه او همه اینهاست، یعنی او مجبار است، او متکبر است، او مؤمن است، او مهیمن است. حالا یه خورده اومد پایین تر، اینا اسم فعل است، یه هو الله الخالق المصور همین بارئ المصور، بارئ هم یعنی ایجاد کننده. میفرماد همونه که اللهی است که خالق است و ایجاد کننده است و مصور است، صورت دهنده است. له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. حضرت امام اینجا شاهد خوبی میارن برای اینکه بگن که اولا نظر به چی داره؟ به حضرت هویت غیب الغیوب. بعد نظر به چی داره؟ به حضرت الله داره، به معنای جامع اسما. بعد میگه اون غیب الغیوب و این حضرت الله که جامع اسم است با هر اسمی هست. بعد خودش هم میگه، میگه این یک معرفت فوق العاده عالی است. اون جلسه من مثال زدم، گفتم شما وقتی میگوی من دیدم، دیدن مال قوه بینایی است، ولی کی در صحنه است در بینایی؟ خودت در صحنه، خودت در صحنه منت با قوه بینایی، نه اینکه شما اون تواصل بینایی در صحنه. چشم رو ول کنید، قوه بینایی، قوه شنوایی. این معرفت چقدر کار ازش میاد؟ حداقل این که حواسمون، این عقل ارزمه با که شما در هر مظهری با همه مراتب وحدانیت مطلقه الهیه روبروی و قلبتونم همین رو تصدیق میکنه. حالا دیدیم که حضرت مریم سلام الله علیها، جبرائیل اومده است باش صحبت میکنه، ولی خطاب که میکنه به الله خطاب میکنه. چرا؟ برای اینکه میفهمد قلبش که این جبرائیل درسته اسمیه که اومده واهبه، واهبه یک غلام اومده است که یک فرزندی بده. تازه جبرائیل در صورت واهب میفرماد هبد میخوام بکنم، بعد هم میخواد یه غلام اهبه کنم، ولی بعد میگه خدایا، یا الله، من که با مردی روبرو نشدم. یعنی الله رو مد نظر قرار میده، چون قلب اینه جنسش، قلب سلوک قلبی. خب اینجا من ترجمه رو نمیخونم از این مصباح 18، میایم بعد ترجمه. میگه پس اکنون دریاب که چگونه خداوند در آیات مذکور حکم به اتحاد حضرت الهی، حضرت الهی را چی میگیری؟ جامع اسما، با غیب هویت که مقام احدیت و فوق احدیت است، فرموده به اعتبار، اینجاش دیگه فوق العاده است، به اعتبار فنای مقام حضرت الهی. یعنی مقام چی؟
حی قیوم سمیع بصیر، یعنی حضرت الله، به اعتبار فنای حضرت الهی در ذات حق و استهلاک آن در انیت خداوند.
اینجا دیگه یواش یواش وارد نکته خوب توحیدی میشی. خب شما از خودتون بپرسید بالاخره کی در صحنه است؟ اگه یادتون باشه در اون مصباح خوندیم چی؟ در مصباح 15 فوق‌العاده بود که خوندیم که هرچه مخلوق به حق نزدیک در باشه دو تا صفت داره، گسترده تر و غیبی تر است. این عالم ماده را چرا میبینی؟ که خیلی از حق دور است. اولا گسترده نیست، در ثانی غیبی. هرچه خب حالا شما بگون ببینم که نسبت به حضرت هویت حضرت الله غیبی تر است یا حضرت احد؟ معلومه که حضرت احد غیبی تر است، چون که به قرب بیشتری است. خب بعد حضرت احد نسبت به انتعکسش میکنیم، حضرت الله نسبت به حضرت احد خب ظهورش بیشتر است. بر همه شما اسماء الهی را میابید در جمال مظاهر. حالا این حضرت الله نسبت به حضرت احد کجاست؟ حدس میزنید کجا؟ مستهلک است در حضرت احد. شما دوباره از اول، حضرت احد نسبت به غیب القیوب کجاست؟ پس چی در صحنه است؟ فقط او. پس چرا با الله با ما رو ظهور میکنه؟ به اعتبار حد ما. این یکی از مهم مثالا بحثم میشه. حالا همینجا این جمله رو که یک کلمه گفتن این خیلی حرف داره. فرمودن به اعتبار فنای حضرت الهی در فنای حضرت الهی در کجا؟ در ذات حق و استهلاک آن در انیت خدا. خدا فقط خداست. اینجا این انیتی خدا که میگه دیگه یعنی نه مقام اسما یا کثرت اسمایی و نه مقام کثرت علمی، یعنی هویت غیبیت. خب اینا فقط نگه دارید فعلا. گفت همه باشید چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتبه. طور نیست، یعنی وقتی مطلب رو نمیتونیم برش حاضر بشیم لاقل نگه میداریم. گفت این همه گفتیم و باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، هی ذکر کن. من خودم اینجوریم، من گاهی یه موضوع 10 سال است هنوز مسئله است برام، خدا رو شد، یعنی 10 سال است این گوشه نگاهش میکنم میدونم هنوز حل نشده است. وقتی هم حل میشه خیلی ارزش اون متنی که اینا حل میکنه، من عظمت امثال علمای مثل آیت الله جوادی، آیت الله طباطبایی کنار امام اینجا میبینیم نصف سطر جملات علامه به اندازه گاهی یه دنیا حرف خوابیده است. اونجا معلوم میشه علامه چه خبر است. این نکته خیلی مهمه است. اینجا نگه دارید آقا که یعنی چه؟ پس حضرت الهی فانیست در حضرت ذات و استهلاک در انیت حضرت حق. اگه اینا نگه داریم بعد که بنده عرایزی دارم میکنم وقتی یه مرتبه، حالا ما که این حرفا رو نداریم که یارو بلند میشد میرخصید، یعنی یه چیزایی گیرش منکشف میشد دیگه، دست خودش نبود دیگه. پس حالا متن ادامه دارم. پس خداوند متعال به اتحاد صفات جمالی و جلالی و اتحاد اسماء ذاتی و صفاتی و افعالی به ترتیب منظم با ذات احدی حکم. کجا؟ در این آیات. در واقع پس این آیات آخر سوره 8 چیه؟ اتحاد ذات است با صفات و افعال الهی. این که گفتن ترتیب، دقت کن تو خود آیات هم ترتیب هست، ذات و صفات و افعال. دیدین آخریش بود هو الخالق. خالق مگه نخوندین صفت فعل از این هم است؟ یه آدم بی سوادی گوشه عربستان چه حرفای ازش در اومده، اینا که نمیشه از آدم درات که.
اینا رو خدا آورده است. اینم نکته ای که بریم جلو. در این مطلبی که آوردیم، در این آیات یا این بحثی که اشارات لطیفی است برای کسانی که القسم و هو شهید، اینجا ترجمهش کرده است. القسم یعنی دل میده، سم نگون گوش. دیدین یه وقت یکی گوش میده، یکی به گوشش میخوره، نه میگه گوش میده، دل میده به مسئله، و هو شهید وقت نیابه. القسم و هو شهید نکته ای داره. حضرت امام برای تایید حرف خودشون جمله مرحوم آیت الله قاضی سعید، به اصطلاح قاضی سعید رو میارن، قاضی سعید قمی مشهور است، کتاب بسیار خوبی دارن به نام بوارق الملکوتیه. خب شاهد حرف خودشون است، کمک میکنه. اونجا مرحوم آقای قاضی سعید قمی میگه که آخه مگه میشه الله از بقیه صفاتش جدا باشه؟ متن میخونیم، مشکلی نداریم. از موارد روشن و واضح نزد صاحبان ذوق کامل و مشرب آسان تر، اینا اینجور عربیش نیست، والمشرب السهل والمشرب الاسهل، اینجا ترجمه کرده میفرماد برای همچی کسای موارد روشن این است که الله اسم جامع برای تمامی اسماء الهی است. تا اینجا که بحثی نداریم که، نه به این معنا که اسماء دیگر شامل سایر اسماء نیستن، یعنی اسم حی شامل همه اون اسماء که اسم الله هست نیست. میگه این که نمیشه که، به دلایلی که اون جلسه عرض شد. چرا که نزد اهل ذوق تردیدی نیست که هر اسمی همه اسماء الهی را در بر میگیرد، وگرنه اصلا الله متکثر میشه، تکثر و تعددم که نقص داره که، و هر اسمی به صفت تمامی اسماء وصف میشود. خیلی عالی است این حرف. یعنی شما وقتی میگون یا شافی، همه حضرت حق میاد پیش شما در کنار شافی. وقتی هم که میگین یا الله اما مریضید، یعنی الله با چه نوری غلبه میکنه بر شما؟ بر نور شافی. همش الله در صحنه است. خب بعد مرحوم آیت الله قاضی سعید قمی یه تذکری میدن، میگن البته قبول داریم که در آیات ما داریم که مثلا ملائکه، یا در آیات یا تو روایت امیرالمومنین مثلا میفرمون اون ملک اعظم چه حضوری در عالم داره، بعد ملک پایین تر چه حضوری داره، بعد ملک پایین تر چه حضوری داره، یا در سوره فاطر شما دارین که چی، ملائکه دارای چی، دو بال یا سه بال یا چهار بالن، اجنحهشون بالهاشون. خب اینا معنی چیه؟ یعنی حضورهاشون متفاوت است. متن میخونی با هم دیگه. مگر این که بگوییم در اینجا مراتبی مورد نظر است. مرتبه اول مرتبه خدمتگزاران و رعایا، مرتبه دوم مرتبه ارباب و رؤسا، و مرتبه سومی مرتبه هم مرتبه پادشاه و سلطان. پس در این صورت اسم الله در مرتبه سوم است، فلذا به جامعیت اختصاص یافته است. حرف اصل همون بود. میخوام بگم که اگرم آیات میگه که مثلا الله هست و بعد اسم سمیع هست و اسم بصیر هست، این به جهت مراتب است، نه به خاطر حضور. حضور غیر ظهور است. شما ممکن است برادون یه نور از اسماء الهی ظهور کنه، ولی همین حالا بگون ببینم که این اسم مادون که ظهور میکنه در کجا قرار داره؟ در باطنش قرار داره، در واقعیت در باطنش قرار داره، و اون باطنش هم در ابتن قرار داره، و همه فانی هم در چی؟ در ذات حق. این دیگه انشاءالله خدا کمک میکند، انشاءالله به جایی میرسید که انشاءالله رسیده این بهتر میرسید که هر چه میبینید اون حضور اصلی را ببینید. حضرت امام در مصباح 20 همین را میخوان، میگن ما چاره ای نداریم، 20 را میخونیم. من سعی میکنم جمعش کنم سریع تر. در مصباح 20 میگن خب حالا مرحوم به اصطلاح قاضی فرمود که دو قسمت کرد حرفش، اگه یادون باشه. یه قسمت اول حرفش این بود که همه اسما
اسم جامع باشون است. همطور که الله اسم جامع است، هر اسمی بقیه اسما برش. این حرف اصلیش بود. آخر سر یه حرفی زدن که الا اینکه مراتبی را در نظر بگیم. حضرت امام در مصباح 20 میخوام بگن البته این حرف آخری جناب مرحوم قاضی قمی با اصل حرف ما که گفتیم که هر جا هر اسمی هست همه هویت و غیب احدیت و غیب واحدیت هست، به پاید اشتباه نکنید. حرف همونه که اونجا گفتیم. متن رو با هم بخونیم. تعارض و اختلاف میان سخن ما در مصباح‌های گذشته و بیان عارف بزرگوار شریف قمی وجود ندارد. نظر ما این است که برخی از اسما بر برخی دیگر با واسطه یا بی واسطه حاکم است، چنان که قبل شد حاکم است. حالا همینجا خوبه که بگیم ببینیم آقا الان اسم الله در صحنه است، باطن اسم الله چی بود؟ احد بود. حالا کدوم حاکم است اینجا؟ خب احد حاکم است بر الله. حالا غیب القیوب حاکم است بر هر دو. میگه که اینا یادتون باشه ما الله شما اسم حی را باش روبروی. به نور الهی توی ماه رمضان خیلی اسم حی جلوه میکنه، چون مرده ها میرن دیگه، این جسم و اینا مردن میرن، اسم حی شما که نفس ناطق دون باشد میاد به وسط. خب حالا این اسم حی که میاد به وسط، حالا این اسم حی فانی در چیه؟ فانی در اسم الله هست. در واقع اسم الله حاکم است. درسته شما الله با نور اسم حی روبروی، اما اون چه که حاکم است اسم الله، چون این اسم حی فانیه در اسم الله. به نور الهی میرین جلو. شب قدر که چه قوقات، شب قدر شب چیه؟ شب فنای کسرات است در وحدت دیگه. مگه نگفت هزار ماه یه جا یه لحظه خیر من الف شهر ظهور میکنه. ادرک من ادرک لیلت القدر، ادرک یا احیا معنیش این اقلش از که بیدار بمونیم، احیا یعنی نیگذاریم بمیرد، یعنی گرفتار کسرت نشد این شب قدر و جمعی در یه وحدانیتی. خلا به نظر شما کسی که مال الله باشد چی گیرش میاد در شب قدر؟ جامعه اسما، خوشا به حالش، میهمان جامعه اسلام شد، این میهمان الله شده است. حالا اگه کسی شدیدتر توحید داشته باشه این به چی میرسد؟ میهمان نور احد میرسد. الله احد، قل هو الله احد، عرض کردیم غیر الله و چی؟ ولله الاسماء الحسنای سوره اعراف دیگه، دو تا الله میشه اینجا، الله جامعه اسما، الله احدی، میهمان احدی میشه. اینا در جای خودش خیلی بحث داره. این عرفان نظری ارزشش نیست که گاهی ما فهممون نسبت به اشارات آیات روایات دقیق تر میشه. خب این چه شبیه است که توحید اینجور ظهور میکنه که هزار ماه که شما درش سلوک کنی یا کمال پیدا کنی یا بری یا نتیجه بگیری، بیش از یک هزار ماه برات با نزول ملائکه و روح محقق میشه. ادرک، ادرک یعنی حس شما درک این همه حقایق است و هویت شما یه همچه هویتی میشه دیگه. اینجا میفرماد که میفرماد نظر ما این از سطر دوم مصباح 20 که برخی از اسما بر برخی دیگر با واسطه یا بی واسطه حاکم است، چنان که قبلا اشاره شد. برخی اسما رب حقایق روحانی، برخی رب حقایق ملکوتی و برخی هم رب صورت‌های ملکی وجودی هستن که بحثش شد تمام آیات. و بله لا اله الا الله خیلی فرق میکنه با مهیمن عزیز جبار، وقت عزیز جبار خیلی فرق میکنه با خالق مصور این چیزا. قاضی سعید قدس سره نیز به این که در اسماء جلال جمال مستتر است و در اسماء جمال جلال پنهان است معتقد است، و همچنان که شیخ محی الدین آورده اختصاص به اسم خاص می‌فرماد. محی الدین میگه چی؟ اختصاص به اسم خاص در اسماء ذاتی و صفتی و فعلی تنها به اعتبار ظهور است.
که ارزش ارزمش را داشتید. یعنی ما در ظهور اسم حی میبینیم مال این درخت است یا مال شماست، در ماه روزه ظهور میکنه، اما همین حالا این اسم حی حاکم است برش اسم الله، یعنی همین حالا در باطن خودش حاضر است. اینا ول نکنید، اگه نه نتایجی که میخواید نمیگیرید. خب حالا وقتی که بر اسم الله به لطف الهی مشعوف میشید، ببینید تازه اسم الله برش چه حاکم است؟ اسم احد حاکم است. یعنی چی؟ یعنی همی حالا اسم الله فانیست در اسم احد، یعنی اون در صحنه است، اسم احد در صحنه است و همینطور به این جلو. و حالا امام شاهد میارن، میگن شما این روایت از پیامبر رو نشنیدین که میفرماد که خود روایت خیلی بهتر است، صفحه همین صفحه 20 تو پاورقی آورده است، من این روایت رو میخونم. ان الجنته حفت بالمکاره. خوب دقیقه، مگه بهشت جای خوشی نیست؟ میگه دقیقه باطنی داره، باطنش سختی است. میفرماد ان الجنت حفت به و ان النار حفت به شهوات. شهوات یعنی دلخواه، دلمون میخواد، دلمون میخواد این عکس نامحرم رو نگاه کنیم. میگه خوب باطن این عکس نامحرم رو که نگاه میکنی شعف پیدا میکنی چیه؟ جهنمه. یعنی در بهشت اسم جمال اگه هست، اسم جلال هست. یعنی از این روایت میخوان شاهد بگیرن که تو دل هر اسمی اسم زدترش هست. از اون عجیبتر این روایتی که از امیرالمومنین میارن که باز روایت خود ترجمهش را میخونه، وقتی این ترجمه با اصلش یک کمی فرق میکنه، همون که من دائم میخونم را داشته باشین. اینجا میگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله. تا اینجا شو ببینین، آقا شما اسم حی میبینی؟ میگه نه، قبل از این که اسم حی ببینی، اسم حی در کجا فانی بود؟ در اسم الله. کدوم حاکم بود؟ اسم الله. اسم الله که وسیع تر است ظاهر تر است، یا اسم حی که محدود تر است؟ اون که وسیع تر است ظاهر تر است دیگه. به چه معنا؟ به معنای ظاهر غیبی ها. یعنی خب، یعنی اینجور بگم، اسم الله که وسیع تر و گسترده تر است، خب در حضور بیشتر است، هرچند در ظهور نباشه. خب پس عملا شما وقتی که با هر شیئی رو برو میشین، با درخ رو برو میشین، ما رأیتو شیئن الا و رأیتو لا الله میبینین. سلوک نداشتیم، امیرالمومنین سلوک داشتن، این قصه امیرالمومنین دیگه. میفرماد ما رأیت شیئاً الا و کار کنید، نتیجه فوق العاده میگیرید. یعنی شما نگذارید کثرت موجود غلبه کنید بر شما در حالی که وحدت حقی حقیقی در عالم جاری است. چرا میگن که هر چی میبینی رجوع به حق بکنی؟ یه بحث اخلاقی که نیست که، این یه واقعیت وجودی است. شما اگه قلبتون رو تزکیه کنید، این محقق میشه براتون، نه اینکه متذکر خودتون بشید. نه اینکه من متذکر خودتونم بشین، من کاری ندارم، اما عرفان اخلاق نیست. عرفان وجود است، حضور است، تحقق است. میفرماد امیرالمومنین من هیچی را ندیدم الا اینکه قبل و بعد و باش رو الله دیدم. حالا میخواد امام نتیجه میگیرن، بنابراین مظهریت هر چیزی برای اسم الله، برای اسم الله با اختصاص هر مربوبی به اسمی جز این نیست که هر اسمی همه اسما و حقایق را در بر دارد. یعنی شما هر اسمی را که نگاه کردید، همه اسما که الله هست را میبینید. حالا چرا نمیبینید؟ مشکل ما این واقعیت عالم همینه. من شرحی هم که زیر این نوشتم چیز جدیدی نیست، همه چیز مظهر اسم اعظم الله هست. هرچند هر مربوبی، مربوب یعنی همین که شما اینجا نشستید، شما الان مربوب رب بتونید، ربتون الله هست، شما مربوب ربید. حالا من در شما چی باید ببینم؟ یه وقت در شما صفاتای جزئیه میبینم، به الله نسبت میدم، یه وقت الله میبینم صفاتای جزئیه رو بهش نسبت میدم. این دومی سلوک درستی است که چی؟ که اول حق رو ببین، بالحق بقیه چیزا رو ببین. مثلا تو قرآن هم داریم که بالحق صبر کن، یعنی صفت صبر رو با حق را ببین و شخص را ببین، نه شخص را ببین و حق را ببین. همون است که در فلسفه تحت عنوان برهان انیالمی انشالله به نور الهی موفق به جامعیت توحیدی در ذیل برکات شب قدر بگردید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.